بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از کارهای بسیار مهم پیغمبر اسلام ایجاد زمینه در وجود مردم بود برای پرسش و سوال. این میدان با ارزش رو در اختیار همه قرار داد در مدت 23 سال رسالت و نبوتشون سوالات زیادی از حضرت شده که پاسخهای پیغمبر اگر یک جا جمع بشه کتاب بسیار مهمی در مسائل الهی و انسانی و مادی و معنوی است. پرسیدن رو قرآن مجید واجب کرده، در یک آیه کوتاه خطاب به همه مردان و زنان امت، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اون چرا به خیر دنیا و آخرتتونه، به خیر خودتونه، به خیر اهل بیتتونه، به خیر زندگیتونه، از اهلش که جواب دارن، پاسخ دارن، بپرسید. پرسیدن وقتی با جواب همراه میشه سخت‌ترین بیماری رو که جهل درمان میکنه. ما اگر از اهلش نپرسیم یا از قرآن نپرسیم هم جاهل به خدا میمونیم، هم جاهل به جهان، هم جاهل به خود و هم جاهل به مسئولیت‌های خود. بنابر آیات قرآن جاهل یقیناً قیامت نجات نداره. گردانندگان دوزخ چنان که در سوره تبارک، سوره ملک، از دوزخیان میپرسن چرا خود رو برای ابد درگیر آتش دوزخ کردید، به چه علت؟ آیا در دنیا که بودید هشدار دهنده برای شما نیومد؟ یه هشدار دهنده‌ای که آگاه به حقایق بود که شما را از این عاقبت شر و این زندان ابد راهنمایی کنه، نجات داشته باشید. هشدار دهنده ها انبیاء خدا هستند، امامان هستند، قرآن مجید، عالمان واجد شرایطند. دارندگان ایمان مخلصانند و عقل انسان. شما ممکنه بفرمایید حالا تا قبل از اختراع رادیو و تلویزیون و ماهواره صدای خدا، صدای پیغمبر، صدای قرآن به خیلی از جنگل نشینانی که تا آخر عمرم شهر رو ندیدن نرسید. اونا هم باید قیامت برن جهنم. اونا قیامت به خدا نمیگن. اگر حلال و حرام تو، تکالیف تو، دین تو به ما رسیده بود از کجا که قبول نمی کردیم؟ اینا یه عمر در میان دره‌ها، کوه‌ها، مناطق دور از تمدن، در دل جنگل‌ها هشدار دهندشون کی بوده؟ پروردگار عالم می‌فرماید عقل، عقل در حدی نه به طور کامل و گسترده، در حدی خوبی و بدی رو درک میکنه. یه جنگلی وقتی تیر و کمانشو بر میداره میخواد بره یه جنگلی دیگری رو بکشه، مالشو غارت کنه، نهیب عقل رو میشنوه که این کاری که داری میکنی بده و همین حجت خدا بر اوست. یا به فرموده موسی بن جعفر، پیغمبر باطنی خدا برای اوست. امام صادق می‌فرماید در قیامت با عقل هم مرد و زن رو محاکمه می‌کنه. بلو بلو پیغمبری رو تا آخر عمر نبینن و صداشو نشنون. عقل شیرین ترین و مفید ترین میوه با ارزش ترین شاخه درخت طبیعت که انسانه. بچه کوچیک تو خونه ما رو به منقل آتیش نمیره، در باطن خودش میفهمه بده، ضرر داره. وقتی که کارگردانان دوزخ میپرسن از دوزخیان برای شما هشدار دهنده نیومد، همشون جواب میدن قالو بلا قد جاءنا نذیر. این خیلی حرفه که یه نفر تو هفت طبقه دوزخ نمیگه نه، قالو بلا، همه پاسخ میدن هشدار دهنده آمد. خواه اگه هشدار دهنده اومد، یا در ظاهر یا در باطنتون، بعد چی شد اومد این جهنم؟ از شاه و گدا و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و ثروتمند و چرا اومدی جهنم؟ شما که همتون میگین هشدار دهنده اومد، چه جواب جالبی میدن به فرشتگان؟ فرشتگانی که مأمور گردانندگی دوزخن، که پروردگار عالم در سوره تغابن می‌فرماید کارگردانان قلازون شداد، هم خیلی خشمگینن و هم خیلی سخت گیر. خدایا فرشتگانت تو دوزخ چرا خیلی سخت گیرن؟ چرا خیلی خشمگینن؟ برای اینکه در قرآن میگه یه عده‌ای در دنیا از من خدا و آیاتم عصبانی بودن، ناراحت بودن که خدا چی کار است که به ما دستور میده، این کارو بکن این کارو نکن، این مالو نخور اون مالو بخور، این حرامه این حلاله، اصلا چی کار است در زندگی ما دخالت میکنه؟ خدا کارشو در عالم انجام بده، چی کار به کار ما داره؟ ما خودمون بلدیم چگونه زندگی کنیم، درست میگن مردم؟ اگر اروپا، امریکا، اگر روسها، اگر شوروی سابق، اگر دولتهای خائن استعمار شده شرقی بلد بودن خودشون زندگی بکنن و راه زندگی رو میفهمیدن، پس این همه فساد و غارت و دزدی و جنگ و خونریزی و بردن مال ملت‌ها و انواع مشروب خوری‌ها و زنای عادی و زنای با زن شوهردار و اینا چیه پس؟ ما خودمون میفهمیم؟ چی رو فهمیدیم تا حالا؟ همش هم میگید علم، عقل، دانشگاه، کتاب، استاد، همش که فریادتون با این حرف هاست. این علمی که میگین چرا شما رو نجات نمیده؟ چون علم پزشکی، دندون پزشکی، چشم پزشکی، علم شیمی، علم فیزیک، علم هوافضا، علم صنعت، اینا قانونی برای نجات بشر ندارن که، ابزاری با همدیگه ترکیب کردن شده یونیت دندان پزشکی. مگه یونیت تأمین سعادت میکنه؟ مگه کارخانه های عظیم گلگوهر تأمین دنیا و آخرت رو خیر میکنه؟ مگه هواپیمایی که 1000 نفر رو میبره و میاره سعادت انسان رو تأمین میکنه؟ برای چیه عربده درباره علم میکشه؟ کدوم علم؟ عربده درباره تغذیه میکشیم. پس چرا با این تمدنتون گوشت مار میخورید، گوشت قورباغه میخورید، برای خوشمزه شدن سالاتتون سوسک توش میریزین، گوشت خوک میخورین، گوشت سگ میخورین و گوشت هر حیوان گوشتداری رو میخورید؟ شما راه زندگی رو خودتون بلدین؟ کو این که به پروردگار میگین چی کار داری به ما؟ ما خودمون میفهمیم چگونه زندگی کنیم. پس چرا زندگیتون پر از فساده؟ چرا؟ چرا شما در بیشتر کشورها 2 تا مجوز دادید با رأی وکلای مجالستون؟ 2 تا مجوز رأی هم دادید، قانونی هم شده، هیچکی هم نمیتونه بره اینایی که کارشون رو قانونی میدونید دستگیر کنه. یکی زناست، رأی دادین آزاد، ولی باید بهداشتی باشه، کارت داشته باشه. یکی هم عروسی مرد با مرده که قانونی کردید در مجالستون، یعنی دانشگاه خونده‌هاتون نشستن در انگلیس، در هلند، در سوئیس، در آمریکا ازدواج مرد با مرد و قانونی کردید. شما بلدید چگونه زندگی کنید؟ شما در کمال حماقت هستید که ابزار علمی رو انحرافی دارید به کار میگیرید و سر مش جوان بی مطالعه هم کلا گذاشتید. هم تو کشورهای خودتون هم تو همه کشورهای شرق و آسیا و آفریقا گول زدید مردم جان. و گول زدن زندگی خوبه، زندگی فهمیده است. چرا فرشتگان دوزخ قلازون بسیار خشمگینند؟ چون در صریح قرآن میگه یه عده از من خدا خشمگینند که برای چی دین ارائه کردم، برای چی دین برای ما فرستاده، چی کار است که به کار ما کار داره. یکی هم سخت گیرم. چرا سخت گیرم؟ برای اینکه این کافران و مشرکان و منافقان و لائیکه ها و بیدینا سخت گرفتن به مردم در همه چی، در اقتصاد، در سیاست، در خانواده. کسانی هستن که در خانواده خیلی آدم های تلخ و سخت گیری هم. وقتی غروب میان آیفون رو میزنن، سه چهار تا بچه میبینن باباشون داره میاد، همه یا میرن زیر تخت پنهان میشن یا میرن توی اتاق دیگه. زن وقتی شوهرشو میبینه بدنش میلرزه، شوهر وقتی زن بد اخلاقشو میبینه بدنش میلرزه. چرا فرشتگان دوزخ سخت گیری نکنن؟ سخت گیری مول اونا نی، سخت گیری انعکاس سخت گیری های مردمه. خشم انعکاس خشم مردم از پروردگاره. چرا سخت گیری نکن؟ چه دلیلی داره؟ وجود مبارک فیض کاشانی که 500 سال پیش در شهر کاشان 4 ماه حد اکثر در گرمای 50 و 51 درجه توی خونه کاگلی که کل اون خونه سرمایشش باد بزن بود، گرمایشش هم منقل زغالی، تو این خونه 300 جلد کتاب علمی نوشته، کتاباش هم موجوده، حتی یه جلدش فهرست کتاباش. شما جوان با کرامت بزرگوارم که من دستبوس شما، میتونی فرد بشینی 20 صفحه کاغذ آچار حرف خوب بنویسی؟ یا میگی انگشتم، مچم، شماره صفحات کتابش چقدر شده؟ یک کتاب داره برادران روحانی میدونن به نام وافی، نزدیک 30,000 صفحه هست، یکی از اون 300 تا. یک کتاب داره مسجد البیضا، نزدیک 4,000 صفحه هست، یه دونش اینا از 300 تا دونه دونه میگم. یه تفسیر قرآن داره حدود 3,000 صفحه هست، 6 جلد. شعراشو که چاپ کردن 3 جلد شده، من نمیدونم کی وقت کرده شعر بگه، اونم سه جلد. ایشون در کتاب شافی که در دو جلد 900 صفحه چاپ شده از امام صادق این روایت رو نقل میکن: ملک الموت اومد پیش ابراهیم، قهرمان توحید خلیل الله، به ملک الموت گفت برای گرفتن جانم اومدی؟ گفت نه، اومدم دیدنت. با ابراهیم گفتگو میکرد. خلیل الرحمن پدر همه انبیاء بعد از خودش بهش گفت ملک الموت بالا سر مؤمن که میای جانشو بگیری شکلت همینه؟ گفت نه، شکلم همین نیست. گفت پس شکلت چگونه است؟ گفت صورت تو برگردون، چون خدا این قدرت رو به من داده، به فرشتگان یتشکلون به اشکال مختلفه، به هر صورتی میتونن در. جبرئیل گاهی به شکل دهیه کلبی میومد پیش پیغمبر، همه کتابام نوشتن. گفت نه، من به شکل اصلی خودم نمیام. گفت به چه شکلی میام؟ گفت صورت تو برگردون. ابراهیم صورتشو برگرد. گفت حالا نگاه کن. من تختی نگاش کرد، گفت ملک الموت با این شکل تو که زیبایی بی نظیره و نیست مثل شکلت، مؤمن چه نیازی به بهشت داره؟ تموم شد دیدار. گاله بالا سر مجرمان حرفه‌ای که میای چه جوری میای؟ گفت اونا از من نخوا. گفتار امام صادق با سند ناقلش هم فیض آدم کمی نیست، بزرگ کم نظیره. گفت از من نخوا که اون شکل منو ببینی. اصرار کرد. بهش گفت حالا که دلت میخواد ببینی صورت تو برگردون، من به اون شکل درام. بعد فرمود حالا نگام کن. ابراهیم کامل نگاه نکرده بیهوش شد روی زمین، به هوشش آورد، البته به شکل اصلیش برگشت. به ملک الموت گفت خب مجرم با دیدن تو برای چی دیگه جهنم میبرنش؟ بدترین جهنم برای مجرم دیدن قیافه توه، چرا جهنم؟ حالا چرا این شکلی هستی؟ این چهره چهره من نیست. اون چهره زیبای بی نظیری که دیدی عکس اخلاق و عمل و ایمان مؤمنه که رو قیافه من میفته. اون چهره که دیدی قش گردی عکس اخلاق و روش و حالات مجرمه که روی من میفته. جهنم چه ربطی به پروردگار داره؟ چه ربط؟ خدا که در قرآن میگه واتقوا النار التی وقودها الناس والحجاره، از آتشی که آتش گیرش خود انسانه، بپرهیز. آتش افروز جهنم میگه من نیستم، من اصلا آتش درست نکردم. آتش جهنم معمارش، سازندش خود انسانه، خود انسان. یا آیه برای نمونه بخونم تو سوره نساء: الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اونایی که اموال یتیم رو میبلعن میبرن به نام خودشون میکنن، آتش برای خود دارن فراهم میکنن. چیکار به خدا داره؟ مگه خدا کباب پزی داره؟ خداوند مگه مثل اونیه که کنار کوره ذوب آهن یا میلگرده؟ خداوند ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه، غفور رحیم، عفو ارحم الراحمین. خداوند محبت محض، خداوند عشق بی نهایت. در این عشق بی نهایت جای آتش افروزی وجود نداره، جا خالی نداره، که کار آتش افروزی هم داشته باشه. خود چرا شما اومدین جهنم؟ علم یعتکم نذیر، هشدار دهنده نیومد؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر، هشدار دهنده اومد. اما چرا ما جهنمی شدیم؟ هشدار دهنده یا کنار خونمون بود، یا تو محلمون بود، یا مسجد بود، یا تو حسینیه بود. هشدار دهنده یا عقل خودمون بود، یا یه آدم شایسته‌ای بود. به فرشتگان جهنم میگن لوکنا نسمع او نعقل، اگه ما رفته بودیم سخنان هشدار دهندگان رو میشنیدیم. ما نرفتیم. هر کی هم به ما گفت ده شب اینجا یه جلسه است، یه شبشو بیا، نپسندیدی دیگه نه. جواب دادیم برو، خدا حوالت رو جای دیگه بکنه، بیام پا صحبت این آخوندا، این عوضی ها، اینا که 40 سال مملکت رو خوردم. کدوم مملکت رو خوردم؟ سندش کو؟ همه آخوندای ایرانم که دولتی نیستن، که حالا توجیه کنی چون این وزیر شده، اون وکیل شده، این مدیر کل شده. نه، ولشون کن، همه که دولتی نیستن. یه مشتم دلسوز، با سواد، با محبت، هنوز در سراسر ایران هستن. حالا از نظر علم با همدیگه تفاوت دارن. نرفتیم گوش بدیم. بیا یه شب، نپسندیدی دیگه نه. اجباری که نی. یک، گوشمونو بستیم. او نعقل، نفهمیدیم. خب گوش بسته و نفهمی، جهل ما رو تا روز مردنمون نگه داشت. ما به علت نادانی اومدیم جهنم، پرسش داروی درمان جهل و بسیار داروی مهم. یه پروفسور بیشتر به جوونا میگم، شما عزیزان جوانم، یه پروفسور دانش انرژی هسته‌ای که فوق پروفسورا داشت. من در یک کشور اروپایی بودم، منبر می رفتم. البته خیلی از کشور و پا منبری هم خودم جمع می کردم، زودتر می اومدم تو خیابون وای می سادم. پاکستانی، افغانی، ایرانی می اومد رد بشه، سلام می کردم، بغلش می کردم، می بوسیدمش، می گفتم میای یه سروبی با همدیگه عشق کنیم؟ میگواره بودم بیبریم تو. یه کشور خیلی مهمی، روزای اول دوم منبرم سی تا بیشتر نمیومدن، خیلی هم تبلیغ کرده بودم. من به مدیر اون مؤسسه گفتم جمعیت همینه، گفت برای شما خیلی میان، ما خیلی خوشحالیم، شلوغه، سی تا ما واعظ میاریم، شیش تا میان، هفت تا میان، نمیان. من خودم از تو خیابون میمدم وای میستادم، جمعیت جمع میکردم. آقا عرب بچه رو بیاریم وسط بشون، بشونش اینجا، مواظبش باش تکون نخور. بالاخره جمعیت رو خودم جمع کردم، شبای آخر 400 تا شام میدادن به مردم. الان خود شما باید جمعیت جمع کنیم، باید قربون صدقه لاتا، چاقوکشا، عرق خورا، بیدینا تو همین سیرجان برین بیارینش، وظیفه داریم، لازمه. از طریق سایت خبری جلسه این پروفسور فوق تخصص خونده بود که یه روحانی الان اومده، با یه دکتری رفیق بود، به اون دکتره میگه من دلم میخواد ببینم ایشونو، نمیدونم کیه ولی من الان کاری ندارم چون کانادا استادم، اومدم تو این کشور کار داشتم. اومد به من گفت، گفتم حتما بیارش، انهارم بیارش. این غیر داستان کیشیش پاریسه، این مربوط به کاناداست. گفتم بیارش. گفتم بیارش. ساعت یک اومد. خدایا میدونی من چشمم از جمعیت پر، از این مسائل پر، هیچ آرزویم در این دنیا ندارم. میدونی تنها آرزوی من که بهت گفتم اینه، وقت مردن من یه قلم قرمز رو کل پرونده من بکش و منو ببر، هیچی هم ازت نمیخوام. بهت بده کارم ندارم بدم، دینم میگه بده کاری که نداره بلش کنی همین. یه وجب ملکم من تو این کشور ندارم، یک وجب. اگر دارم، رئیس اداره ثبت همین شهر بره تو کامپیوتر اعلام بکنه من یه دو سه دست لباس و چند تا کتاب دارم و یه قبرم خریدم برای خودم با پول سهم امام داده، کندم، آماده است، همون ملک منه، همون. راست میگم بهتون، یک اومد گفتش که آقا من سراغ ادیان مختلف رفتم، مسیحی قانع نشد، یهودی قانع نشد، زردشتی قانع نشدم، میخوام دین انتخاب کنم. به من گفتن برو عربستان دین انتخاب کن. بلیط دو سره هواپیما گرفتم، اومدم جده، پیاده شدم، اومدم سوال کردم، یه جلسه از عالمان عربستان رو بهم آدرس دادن و اعلامم بهشون کردن که یه پروفسوری از کانادا اومده برای انتخاب دین، گفتن بیاد. نهار رفتم، گفتم من تولدم مادر چپ دستم، یه قاشق برداشتم با دست چپم که غذا بردارم. آخوندای اون جلسه گفتن به زمین، با دست بخور، با دست راستم بخور، اگه با دست چپ ادامه بدی میدیم دستتو قطع کنم. گفتم دستشویی دارم. گفتم برو بیرون، دستشویی هست. اومدم بیرون، سوار ماشین شدم، اومدم جده، چون بلیط اوپن برگشت داشتم، سوار هواپیما شدم اومدم کانادا. دیگه هیچ جا نبوده که نرفتم. این آخرین منزل منه برای انتخاب دین. 30 سوال دارم، همه رم باید از شما بپرسم. جواب بلد بودی بدی بده، اگه نه که من بعد از تو دیگه انتخاب دین ندارم، بی دین میمونم و میمیرم. بهش گفتم آقای پروفسور، ما مکتبمون شیعه است، حرفای شیعه با دلیل، با حکمت، با مسائل اصلی عالم، با محبت و عقلی و علمیه. اول بدون که من جوابایی که میخوام بهت بدم چیه، گو شروع میکن. یک بعد از ظهر تا پنج بعد از ظهر 30 تا سوال، همه رو من جواب دادم، همه رو، راجع به خدا، قیامت، اخلاق، عمل، اعتقاد، انسان، جهان، دیدگاه اهل بیتو من براش گفتم. تموم شد. گفت من دین اهل بیتو انتخاب کردم از حال به بعد، ولی یه خواسته از خدا دارم که یقین دارم خدا این خواسته منو برآورده نمی کنه. به عبارت دیگه دعای من محال مستجاب بشه. بهش گفتم آی پروفسور، پروردگار قدرت بی نهایت، مستجاب میکنه. گفت نه. من خب درخواست تو ده. گفت من امروز خیلی شاد شدم، خیلی نورانی شدم، خیلی سبک شدم، درخواستم از خدا اینه آخرین نفری که تو کره زمین بمیره تو باشی که ما گمراهان رو هدایت کنی، راه رو به ما نشون بده. گفتم نه، این درخواست که مستجاب نمیشه، بالاخره 2 سال 3 سال یه رو دو رو دیگه منم میمیرم مثل همه مردم. سوال جوونا درمان بدترین بیماری جهله، بدترین بیماری. شما هر سوالی درباره هر مسئله مثبتی که دارید، سوال باید مثبت باشه و مفید، نه هر سوال. میتونید تو همین تلفن‌های همراهتون دارالعرفان رو بگیرید، بخش پاسخ به سوالات تلفنم داره، 48 ساعت هم اگه ایمیل بفرستین جواب متین سوالتون رو خواهد داد. حرفم رو با یه پرسش از حضرت مجتبی که شب شهادتشونه تمام بکنم. یه مردی به محضر مقدسشون اومد، گفت یا ابن رسول الله، جوان مردی یعنی چی؟ مروت، مل مروه، جوان مردی یعنی چی؟ من دست به جیب بودن، من این سفره دار بودن. امام فرمود 3 حقیقت جوانمردی رو در شما طلوع میده. 1، شه رجل علا دینه، نسبت به دینتون در کمال بخیل بودن باشید. شیاطین، ماهواره ها، سایت ها، مقالات دینتون رو ندوزن. درباره دینتون در کمال بخل باش. هر کی اومد گو دینتو بده بگو ندارم، دینمو نمیدم. 1، 2، اصلاح و ماله، اگر از مردم، از یتیم، از ارث برادر و خواهر، از ربا، از قصد مالی پیشته، این مال تو تا نمردی سر و سامان بده به صاحباش برگردون، این جوان مردی. 3، قیامه بالحقوق، حق هر کسی رو، حق هر کسی رو بهش بده، حق همسر، حق شوهر، حق بچه، حق دوماد عروس، حق شهر، حق مردم، حق مغازه، حق مشتری، قیامه بالحقوق. این سوال چقدر جوابا زیباست. البته کسی بخواد این 3 تا جواب رو تفسیر کنه 5-6 شب حتما میخواد، اونم کلی، و الای بخواد تفسیر کنه که 2 سالم بیشتر طول میکشه. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانان، تا تو نام ای خود ببینی ننگت آیو گبر آماده شد ابی عبدالله خودش وارد قبر شد کنار قبر دست برد زیر بدن امام مجتبی بدن رو سرازیر میان قبر کرد حال ابی عبدالله رو در اون حال نوشتن مفصل فرصت نی براتون بگم آخرین کاری که کرد بند کفن امام مجتبی رو باز کرد صورت جگرگوشه زهرا رو روی خاک گذاشت بنی هاشم محمد حنفی عبدالله و اون و جعفر قمر بنی هاشم دیدن از قبر بیرون نمیاد دیدن از قبر بیرون نمیاد اومدن زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرونش آوردن تا تو خونه بدرقش گردن تو منزلم اومدن دورشو گرفتن باش عزاداری میکردن حسین جان افراد زیادی کنار قبر برادرت بودن تو رو از قبر بیرون آوردن حسین جان صورت برادرت رو خاک گذاشتی اما زین العابدین وقتی بدن تو میان حصیر وارد قبر کرد میخواد این مسئله اسلامی رو عمل کنه صورت تو رو خاک بگذار سر در بدن نداشتی گلوی بریده تو روی خاک گذار تو قبر دوتا دستشو دو طرف بدنت گذار صورتشو روی رگهای بریده گذار ابتا امد دنیا فبعدک مظلمه و امد آخرتو فبنور وجهک مشرقه بیابون نشینا دیدن از قبر نمیاد بیرون بیابون نشینا اومدن زیر بغلشو گرفتن از قبر درش آوردن لحد چید خاک ریخ یه مقدار آب روی خاک قبر با کف دستش یه صفحه درست کرد با انگشت سبابه نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب اما کدام حسین الذی قتلوه اجیانا این همان حسینیه که با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. اللهم اهلک اعداءنا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا اصلح امورنا اهلک اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.
و اجل فی فرج مولانا صاحب الاسر والامر.